با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، سلام بر شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه پیگیری میکنند این کتاب رو. اگر صحبتی نیست من ادامه بدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونی.
رسیدیم به بخش فصل هشتم کتاب، بانگ رستاخیز. رستاخیز ایران. با قتل امین و خلافت مأمون عرب دیگر قدر و منزلت خود را از دست داد. درست است که از آغاز خلافت عباسیان عرب را قدری و شأنی نبود، اما باز در این دوره خلفای بغداد آنها را به کلی به کناری ننهاده بودند. در بعضی امور با آنها مشورت می شد و بعضی مناسب به آنها واگذار می گشت. اختلاف امین و مأمون که دست وزرا و امرای عرب و ایران در آن دخالت داشت، سرانجام به پیروزی مأمون خاتمه یافت که مادرش ایرانی بود و خراسانیان او را یاری می کردند. و از آن پس عرب دیگر در درگاه خلافت قدر و شأنی نیافت. دیگر بغداد که وارث شکوه و جلال تیسفون کهن بود، مانند خود تیسفون عرب را به چشم تعظیم نمی دید. ایرانیان و ترکان اندکندک در رسیده بودند و جاه و حشمت تازیان را باز گرفته بودند. در روزگار مأمون و جانشینان او بغداد دیگر شهری عربی به شمار نمی آمد. آن خودستایی ها و بزرگواری ها که فاتحان دو قرن پیش داشتند دیگر نزد موالی بغداد خریدار نداشت. دولت عرب در واقع زوال یافته بود. نوبت دولت فرس فراز آمده بود. در پایان این دو قرن که چون شبی دیرپای و خاموش اما آگنده از گناه و جنایت به سر آمده بود، آخر بانگ خروس بر آمد و در پی این بانگ خروس چهره صبح در افق نمایان گشت. اما این روشنی هر چند صبح کاذبی بیش نبود، خنده صبح صادق را در پی داشت. این صبح کاذب عبارت بود از خروج مازیار و بابک که در بلاد تبرستان و آذربایجان و عراق به داعیه استقلال برخاستند و هرچند هدف روشنی نداشتند و به جایی نیز نرسیدند، اما سعی آنها مبدع طلوع دولت طاهریان و صفاریان گشت و از این روز که قیام آنان را باید نوید رستاخیز ایران شمرد. در واقع مقارن روزگاری که مأمون در خراسان و بغداد جلال و قدرت پدرش هارون و برادرش امین را به ارث فراچنگ آورده بود و در آن شهر هزار و یک شب زمانی به نوشخاری و شادکامی و زمانی به بحث و مناظره می پرداخت، از بلاد ایران بیش و کم اخبار ملالنگیز می رسید و در اکثر این بلاد ایران اندیشه استقلال جویی پدید آمده بود و سرکشان سر بر آورده بودند. بازگشت مأمون به بغداد سبب شد که در خراسان فرصتهای تازه‌ای به دست استقلال جویان بیفتد. چنان به نظر می آید که شکست کسانی مانند سندباد و استاد سیس و مقنع که داعیه دینی داشتند، این اندیشه را سبب شد که هر گونه کوشش برای رهایی از قید عربان تا وقتی که در آن بویه وصلت ملک نباشد و دهقانان و بزرگزادگان در آن دستن در کار نباشند، ممکن و مفید نخواهد بود. و اینک با پیروزی مأمون بر امین، دهقانزادگان ایران گمان می کردند فرصتی مناسب به دست آمده است. با قدرت و جلالی که خاندان طاهر در خراسان و بغداد یافته بودند، اکنون دیگر بزرگان و بزرگزادگان بلاد ایران نیز احساس کردند که نوبت دولت آنها نیز فراز آمده است. بدین گونه در بلادی چون تبرستان و آذربایجان و خراسان شاهزادگان و امیران اندک اندک فرصت ملکجویی یافتند. از این رو از اواخر دوران خلافت هارون تا روزگار معتصم اوضاع آذربایجان و تبرستان و خراسان مایه نگرانی خلیفه بود. در واقع از وقتی خلفا اوضاع خراسان را با دیده دقت و مراقبت می نگریستند، کانون مقاومت دشمنان خلافت به شمال و غرب ایران منتقل گردید. کوههای بلند و راه‌های دشوار این حدود اندیشه این سرکشی‌ها و شورش‌ها را در مردم ایران تقویت می‌کرد. از این رو مدت‌ها مردم این نواحی با تازیان و سپاهیان خلفا در ایستادند و سال‌ها با مسلمانان نبردهای سخت دشوار کردند. در تبرستان مردم نسبت به تازیان نفرت و کینه خاصی می‌ورزیدند، چنان که در سال 160 هجری مردم امیدوار کوه از بیداد کارگزاران خلیفه به ستوه آمدند. فرمانروایان آنها که ونداد هرمزد و سپهبد شروین و مسمقان و لاش بودند، آنها را بر ضد تازیان شورانیدند و بدان سبب در اندک زمان شورش و آشوب بزرگی پدید آمد. در یک روز مردم سراسر تبرستان بر عربان بیرون آمدند و آنان را به باد کشتار گرفتند. گذشته از اعراب، ایرانیان نیز که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم شدند. این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. نقل از تاریخ تبرستان. چنان شد که در همه تبرستان عربان و مسلمانان یکسره بر افتادند. بعدها انتقام خلیفه نیز هرگز نتوانست در اراده این مردمی که آشکارا با هرچه متعلق به عرب بود ستیزه می کردند خللی پدید آورد. آخر بس مدتی نبود که یزید ابن محلب سردار عرب در گرگان سوگند خورده بود که از خون عجم آسیاب بگرداند و آسیاب هم گرداند و گندم آرد کرد و نانش را هم خورد. کسانی که در این بلاد هنوز حادثه ای از این گونه را فرایاد داشتند البته نمی توانستند دل از کینه تازیان بپردازند. این نفرت و کینه شدید مردم نسبت به دستگاه خلافت تازیان بود که مقارن دوره مأمون و معتصم مازیار را به اندیشه استقلال طلبی انداخت. خرم دینان. اما در آذربایجان وضع دیگرگونه بود. جاودان ابن سهل و بابک آیین خرم دینان را تازه کرده بودند و این شورش خرم دینان در آنجا نه فقط دین تازیان و دستگاه خلفا را تهدید می کرد، بلکه برای شاهزادگان و امیران ایرانی نیز که همواره به بهانه دین زرتشت مردم را بر ضد عربان و به نفع خیش فراز می آوردند خطر بزرگی بود. این آیین خرمی که ظاهراً بازمانده دین مزدک بود و هنوز در گرگان و دیلمان و آذربایجان و ارمنستان و همدان و دینور و ری و اصفهان عده بسیاری از پیروان آن وجود داشتند، با اندیشه دهقانزادگان و امیرزادگان جهانجوی که خواب احیاء دولت ساسانیان را می‌دیدند سازگار نبود. بدین جهت بود که اشراف و بزرگان ایرانی نیز در خفه کردن و فرو نشاندن این نهضت با خلیفه تازیان همداستان بودند، چنان که برای مبارزه با این خطر این ایرانیان که خود از تازیان نفرت شدید داشتند در دوستی با دشمنان دیرین خیش نیز لحظه‌ای تردید نکردند. عبث نیست که افشین شاهزاده اشروسنه فرمان خلیفه را در قهر و غم خرم دینان به جان پذیرا آمد و هم بدین جهت بود که از شاهزادگان تبرستان جز مازیار کسی به یاری بابک بر نخواست و اون نیز جز وعده و وعید و نوید یاری دیگری از بابک نکرد. مدت ها بود که خرمدینان بر ضد تازیان برخواسته بودند، اما قبل از ظهور بابک کار خرمدینان هرگز کاری دشوار و خطرناک تلقی نشده بود. خرمدینان ظاهراً باقی مانده پیروان مزدک بودند که از قهر و سخط نوشیروان جسته بودند و پرویز و جانشینانش نیز چنان سرگرم گرفتاری های خیش گردیده بودند که از قهر و غم آنها غافل مانده بودند. در روزگار اسلام مقارن عهد مهدی خلیفه عباسی این خرمدینان سر برآوردند و مانند سایر فرقه ها نیز سعی کردند خون ابو مسلم را بهانه خیش نمایند. نوشتند که در ایام خلیفه مهدی باطنیان گرگان که ایشان را سرخ علم خوانند با خرمدینان دست یکی کردند و گفتند ابو مسلم زنده است تا ما زنده است ما ملک بستانیم و پسر او ابوالقرا را مقدم خیش کردند و تاری بیامدند. حلال و حرام را یکی داشتند و زنان را مباح کردند و مهدی نامه نبشت به اطراف به عمر ابن اعلا که والی طبرستان بود که دست یکی کنید و به حرب ایشان روید. برفتند و آن جمع پراکنده شدند و در آن وقت که هارون و رشید به خراسان بود بار دیگر خرمدینان خروج کردند از ناحیت اصفهان و مردم بسیاری از ری و همدان بیرون آمدند و با این قوم پیوستند و عدد ایشان بیش از 100,000 بود. هارون عبدالله ابن مبارک را از خراسان با 20,000 سوار به حرب ایشان فرستاد. ایشان بترسیدند و هر گروه به جای خیش باز شدند. از سیاست نامه. اگر این روایت را که از سیاستنامه نقل شد بتوان قبول کرد، خرمدینان قبل از ظهور جاودان و بابک نیز همواره در شهرها و روستاها آشکارا شورش می کردند و آیین خیش را ترویج می نمودند. اختلاف روایات. آیین آنان چه بوده است و تا چه اندازه با آیین مزدک مربوط بوده است؟ منابع موجود در این باب به قدری اختلاف دارند که مشکل بتوان در آنها جواب روشنی برای این سوال یافت، خاصه که همه آنها با تقالید و تعصبات دینی و سیاسی آمیخته است. مقدسی درباره آنها می نویسد که از ریختن خون جز در هنگامی که علم طغیان برافرازند خودداری می کنند. به پاکیزگی بسیار مقیدند، با نرمی و نکوکاری با مردم دیگر در می آمیزند و اشتراک زنان را با رضایت خود آنها جایز می دانند. ابن ندیم خرمیه را اتباع مزدک می داند و می گوید که مزدک به پیروان خود دستور داده بود که همیشه در جستجوی لذت باشند و در خوردنی و نوشیدنی بر خود سختی روا ندارند، دوستی و یاری را پیشه سازند و با استبداد مبارزه نمایند، زنان و خانواده ها را مشترک بدانند. با این همه آنها رفتار و کردار پسندیده دارند و در پی کشتن و آزار کسی بر نمی آیند. و سپس درباره بابک گوید که او جنگ و غارت و کشتار را در میان آنان رواج داد و پیش از آن خرمدینان به این چیزها آشنا نبودند. خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه با لحن قرض‌آلود کسی که می‌خواهد باطنی‌ها و خرمیان را در یک شمار آورد می‌نویسد: اما قاعده مذهب ایشان آن است که رنج از تن خیش برداشتند و ترک شریعت بگفته چون نماز و روزه و حج و زکات و حلال داشتن خمر و مال و زن مردمان و هرچه فریضه است از آن دور بودند. در باب سبب انتشار آیین خرمی در بین مردم این بلاد بلعمی می نویسد: مردمان جوان و دهقانان و خداوندان نعمت که ایشان را از علم نصیب نبود و مسلمانی اندر دل ایشان تنگ بود و شرایع اسلام و روزه و حج و قربان و غسل جنابت بر ایشان گران بود و از مناهی خدای عز و جل دست باز داشتن ایشان را خوش نمی آمد، چون در مذهب بابک این همه آسان یافتند، او را اجابت کردند و تبع او بسیار شد. ابن عسیر می گوید که ایشان از فروع مجوسند و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نکاح خیش در می آورند و آنان را به همین جهت خرمی می گویند و به آیین تناسخ معتقدند و گویند که روح از حیوان به غیر حیوان نقل می کند. اعتقاد به تناسخ چنان که از اکثر منابع برمی آید یکی از ارکان عقاید خرمدینان است. شگفت است که بیشتر فرقه هایی که بعد از اسلام بر ضد تازیان برخواسته اند به آیین تناسخ معتقد یا متمایل شدند. سندباد و استاد سیس و مقنع نیز به تناسخ معتقد بودند. در واقع آیین تناسخ دستاویز تمام کسانی بود که می‌خواستند خود را جانشین قهرمانان گذشته قلمداد کنند و یادگار دیرین دلاوران کهن را زنده دارند. دوستان و پیروان ابو مسلم به این اندیشه که روح وی در مقنع حلول کرده است گرد وی جمع می‌شدند و یاران جاویدان ابن سهل به گمان آن که روان او در تن بابک در آمده است از یاری بابک دریغ نمی ورزیدند. آیا این عقیده تناسخ وسیله‌ای بوده است که نهضت بابک را نیز مانند قیام مقنع با خاطره ابو مسلم مربوط کنند؟ دور نیست. خواجه نظام الملک می گوید ابتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابو مسلم صاحب دولت دریغ خورند و بر کشنده او لعنت کنند و صلوات دهند بر مهدی فیروز و بر هارون پسر فاطمه دختر ابو مسلم که او را کودک دانا خوانند و به تازی الفتی العالم. آنچه ارتباط این فرقه را با ابو مسلم تایید می کند روایتی است که دینوری در باب نسب بابک ذکر می کند. وی می نویسد مردم در نسب و آیین او اختلاف کرده اند. آنچه نزد ما درست به نظر می آید آن است که او از فرزندان مطهر ابن فاطمه بنت ابو مسلم است و فاطمیه که از فرق خرمیه هستند به همین فاطمه دختر ابو مسلم منسوبند، نه فاطمه دختر پیغمبر صلی الله علیه. بابک. اما این بابک که بود؟ بیشتر مطالبی که در منابع موجود درباره او آورده‌اند غرض‌آلود و افسانه‌آمیز است. از این رو به دشواری میتوان از ورای غبار افسانه ها سیمای واقعی او را دید. تاریخ نویسان مسلمان کوشیدند خاطره او را تیره و تباه کنند و از تعصب سعی کردند سیمای او را زشت و ناپسند جلوه دهند. نهضت او ظاهراً در بین عامه طرفدارانی داشت، اما مورد علاقه دهقانان و بزرگان نبود و چون وی در صدد احیای عقاید مزدکی بود ناچار مسلمانان نیز نمی توانستند آن را تحمل کنند. افسانه هایی که در باب او جعل کرده اند به خوبی نشان می دهد که با غرض و نیت خاصی سعی داشتند نام بابک را آلوده نمایند. بدین گونه قسمت های مهم تاریخ بابک و خرمدینان در ظلمت ابهام فرو رفته است. مذالک از آنچه باقی است پاره ای نکته های جالب به دست می آید. درباره تبار و نژاد بابک اختلاف است. دینوری مؤلف اخبار التوال با لحنی که کاملا می تواند انسان را مطمئن کند او را از فرزندان مطهر دخترزاده ابو مسلم می شمارد. مذالک مؤلف الفهرست از قول کسی که اخبار بابک را جمع آورده است می گوید که پدرش مردی روغن فروش از اهل مدائن بود، به حدود آذربایجان رفت و در قریه‌ای به نام بلال‌آباد از روستای میمد مسکن گرفت. وی روغن در ظرفی می‌ریخت و بر پشت می‌گرفت و در قریه‌های آن روستا آمد و شد می‌کرد. نام این روغن فروش در الفهرست ذکر نشده است، اما سمعانی نام پدر بابک را مرداس نوشته است. در پانویس نویسنده توضیح داده این نام که ظاهراً از دو جزء فارسی مرد و آس آمده است و به معنی مردم خوار است، مناسب ترین نامی است که دشمنان بابک می توانستند برای پدر او بیابند. پدر ضحاک را نیز بعضی مرداس خواندند. ادامه متن. نکته‌ای که در روایت الفهرست جلب توجه می‌کند، اصراری است که برای رسوا کردن بابک به کار بردند. پدر او را روغن فروشی از اهل مدائن و مادرش را زنی یک چشم که مدتی با مرد روغن فروش به حرام گرد آمده بود معرفی کردند. در این روایت آثار غرض و کینه راویان آشکار است. روایات مجعول در دنباله این روایت داستان شگفت‌انگیز افسانه‌آمیزی در باب کودکی بابک آوردند. می‌نویسند که گویند روزی مادر بابک بیرون رفت و در پی پسر می‌گشت. بابک در آن زمان گاوهای مردم را به چراگاهی می‌برد. مادر وی را در زیر درختی یافت که خفته و برهنه بود و از بن هر مویی از سینه و سر وی خون می تراوید. چون بابک از خواب برآمد دیگر اثری از خون ندید، دانست که دیری بر نخواهد آمد که کار پسر بالا گیرد. این افسانه نیز که داستانهایی از قبیل افسانه دانیال و بخت و نصر را به خاطر می آورد، ظاهراً برای آن ساخته شده است که بابک را مثل یک غول مردم خوار و خوناشام معرفی نمایند. در روایات دیگر نیز کشتارها و خونریزی‌هایی را که شده است با اغراق و مبالغه بسیار نقل کردند. مسعودی می‌گوید در طی این 22 سالی که قیام بابک به تور انجامید، به کمترین قول 500 هزار تن از امرا و رؤسا و سایر طبقات مردم به قتل رسید. در جوامع الحکایات از تاریخ مقدسی نقل شده است که حساب کردند کشتگان او را 1000 مسلمان را کشته بود. نظام الملک می نویسد از جلادان او یک جلاد گرفتار آمده بود. از او پرسیدند که تو چند کس کشته ای؟ گفت او را جلادان بسیار بودند، اما آنچه من کشتم 36,000 مسلمان است بیرون از جلادان دیگر و آنچه در حربها کشتند. در اخباری که راجع به بابک نوشتند این گونه داستانها فراوان است. کثرت و وفور این گونه روایات نشان می‌دهد که یاران خلیفه تا چه حد برای رسوا کردن بابک و از میان بردن حقایق احوال او سعی ورزیدند. پیداست که آنچه از این منابع در باب نهضت بابک برمی‌آید تا چه اندازه آشفته و در هم خواهد بود. آنچه مسلم است این است که نهضت بابک در میان روستاییان و کشاورزان کوهستان‌های عراق و آذربایجان هواخواهان بسیار داشته است. نیز این نهضت ظاهراً مدتی پیش از ظهور بابک به وجود آمده بود و پس از او نیز چندین قرن دوام داشت. بابک فقط سرداری دلیر و هوشمند بود که مدت‌ها شورش‌ها و آشوب‌های مزدکیان و خرمدینان را رهبری کرد. در این کار نیز وی جانشین جاویدان ابن شهرک بود که از رؤسای خرمیه آذربایجان محسوب می شد. می نویسند که پس از مرگ جاویدان، زن او با خرمیان چنین گفت که جاویدان بابک را خلیفه خود کرده است و اهل این نواحی را به پیروی او وصیت کرده و روح جاویدان به وی تحویل کرده است و شما را وعده داده است که بر دست او فتح و ظفر بیابید. قیام بابک. بدین گونه بود که بابک در سال 200 هجری به نام آیین خرمدینان و برای ادامه نهضت جاویدان مزدکی برخاست. به زودی پیروان او بسیار شدند و عده زیادی از کشاورزان و روستاییان به یاری او برخاستند. در این سالها مأمون خلیفه سرگرم گرفتاری های خود بود. مسئله ولایت عهدی علی ابن موسی رضا و توطئه هایی که ایرانیان و مخصوصا آل سهل بر ضد خلیفه تهیه کرده بودند او را مشغول کرده بود. نارضایی عباسیان بغداد که ناچار مأمون را سرگرم می کرد فرصت مناسبی برای بابک بود. بدین جهت او در کوهستان های آذربایجان قدرت و قوتی به دست آورد. حتی به قول بلعمی چند کرت سپاه سلطان را هزیمت کرده بود و مأواگاه او در کوههای ارمنیه و آذربایجان بود، جایهای سخت دشوار که سپاه آنجا نتوانستی رفتن که صد پیاده در گذری بایستادی، اگر هزار سوار بودی باز داشتندی، و کوهها و دربندها سخت بود اندر یک دیگر شده، در میان آن کوهها حصاری کرده بود که آن را بز یا بده خواندندی و او ایمن آنجا در نشسته بودی، چون لشگر بیامدی گرداگرد آن کوها فرود آمدندی و بدیشان راه نیافتندی و او آنجا همی بود تا روزگار بسیار برآمدی. چون سپاه امن یافتندی یک شب شبیخون کردندی و سپاه اسلام را هزیمت کردندی تا دیگر باره سلطان به صد جهد لشکر دیگر باره گرد کردی و فرستادی و بدین حیلت 20 سال بماند. در این 20 سال مأمون و معتصم برای برانداختن او چارجویی های بسیار کردند. لشکرهای بسیار برای دستگیر کردنش فرستادند، اما گذشته از نارضایی مردم که مایل نبودند بار دیگر استیلاء عربان را تحمل کنند، تنگی راهها و سختی سرماهای آن حدود همواره سرداران مسلمان را با ناکامی و شکست روبرو می کرد. در سال 220 هجری معتصم خیدر ابن کاووس امیرزاده اشروسنه را که به افشین معروف بود به جنگ بابک فرستاد. این افشین یک امیرزاده ایرانی نژاد بود که در بغداد برای ایجاد دولتی ایرانی و برانداختن بنیاد خلافت تازیان توطئه ها می کرد. دوستان خلیفه نیز او را به هواداری عجم و به تمایلات مجوسی متهم می کردند. می نویسند می گویند که او با مازیار و بابک دوستی داشته است و در نهان برای برانداختن خلافت بغداد با آنها همکاری می کرده است. چند سال بعد که مازیار دستگیر شد وجود این نقشه را آشکارا اعتراف کرده بود و گفته بود که من و افشین و بابک هر سه از دیرباز عهد و پیمان کرده ایم و قرار داده بر آن که دولت از عرب باز ستانیم و ملک و جهانداری با خاندان کسرویان نقل کنیم. مزالک وقتی از طرف خلیفه به او پیشنهاد شد که برای قهر و غم بابک به آذربایجان برود، در این کار تردید نکرد. بخش بعدی افشین و مازیاره که بذاریم برای فردا. آقای رحیمی
در خدمتتون خواهیم بود.
روزتون بخیر.
سپاسگزارم. لطف کردید. خواهش می‌کنم.